الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مروری بر مطالبی که دیروز عرض کردیم که آمدن مراتب عقل را چهار قسمش کردن: عقل حیولایی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، یکی هم عقل مستفاد. این مراتب عقول را قبل از ملا صدرا ارسطو و فارابی و دیگران آمدن گفتن، ملا صدرا هم حرفای اینا رو نقل کرده و این بحث اینه که انسان و نفس انسانی در مرحله طفولیت، این وقتی که به دنیا میاد، عرض کنم که دارای عقل حیولانی است. عقل حیولانی یعنی استعداد این که تمام این عالم براش معقول بشود و متصور بشود، استعدادش را داره. اما چرا حیولایی میگن؟ به جد که بالفعل هیچی نداره. این حیولا را شبیه اون حیولای مادی جسمانی گرفتن. حیولای اولای ماده جسمانی برای حیولا بهش میگن، برای این که غیر از این که بالقوه هست، بالقوه همه چیز شده نداره، اما بالفعل هیچی را نداره. چیزی که داره همون بالقوه خودش. عرض کنم که بالقوه آقا شما گرفتی شهر یدونم گرفتی بالقوه، اما بالفعل هیچی نداره. اینجا هم همینه. انسان، بچه و طفل که به دنیا میاد، این عقل دارد کمون نفسشه، اما بالقوه یعنی شأنیت ادراک معقولات را داره. اما الان حتی یه دونه هم عرض کنم که نداره. حتی نسبت مطلبی که مرحوم ملا صدرا تفسیر میکنه، حتی به خودشم که من میگم، که ما میگم انا، به ذات نفس خودشم بالقوه علم داره، بالفعل خودشم نمیشناسه که من منی هستم، دستی دارم، پایی دارم، کسی دارم. پس علم به نفس و ذات و قوای خودشم بالقوه. یعنی بچه که به دنیا میاد، نه نفس ذات خودشو میفهمه نه قواشو، اما شأنیت ادراک نفس و قوا را چه هرچه بزرگ بشه داره. پس الان عقل بالقوه است. عقل بالقوه را میگن، عقل بالحیولانه میگن. چرا میگن بالقوه، چرا حیولانی؟ چون شأنیت ادراک را داره ولی فعلیت چی نداره. اینو میگن عقل حیولانه. بزرگتر که میشه میرسه به عقل بالملکه. عقل به ملکه یه چیز داره میفهمه، ولی این چیزی که میفهمه کسبی نیست، ضروری و بدیهی است که براش بی اختیار حاصل میشه. اختیار و کسب و اراده در تحصیل علوم اولیه و بدیهیه دخالت نداره. یعنی یه بچه که یه کمی بزرگ میشه بدیهیات رو میفهمه. بدیهیات را، یعنی چیزی که با چشمش میبینه، با گوشش میشنوه، که مشاهده میفهمه، پدر و مادرش را، صداها را میشناسه. اولیات که این بزرگتره است این کوچیکتره، الکل اعظم، این بزرگ است اون کوچیکه، این یکی مثل اون یکیه، این نصف اون یکیه، اینا که بدیهیات است. الواحد و نصف الاثنین، دو تا یکی مساوی، کل و مساوی تقسیم میشه. اولیاتی که میگم ما بدیهیات ششگانه، اجتماع نقیزن محاله، الکل و اعظم من الجزء، مشاهدات، تجربیات و امثال اینها، اینا یه علوم ضروری هست. یعنی بی اختیار انسان خودش میفهمه، البته چون خدا اینا بالقوه اینجور خلق کرده. شناختن بدیهیات اولیه اکتسابی نیست، چون بخواست اکتساب باشد که تسلسل لازم میاد. نظریات را ما با بدیهیات میفهمیم. اگه بخواد بدیهیات هم با اکتساب بفهمیم که تسلسل میشه، باید یک مبدعی باشد که دیگه اون هم ضروری باشد هم بدیهی. اولا ضروری به معنی بدیهیه، یکی مثل بی اختیار. تو هر چند من بخواه بگو من نمیخوام بفهمم این بزرگ از اون کوچکتر است، اینا بدیهی. به ضروره میفهمی، میبینی مشاهدات را، این که دوتا چیز نمیشه یه چیز هم سیاه باشد هم سفید، دوتا چیز نمیشه در یه مکان باشه. بدیهیات برای بچه از ضروریات است به دو معنا، یکی این که یعنی استدلال نمیخواد، اکتساب نمیخواد، یکی هم ضروریست، یعنی هر چندم بخواد بگه من نمیخوام بفهمم اینا را، به جمع خدا بش این اولیات را فهمونده. پس اینا میگن عقل بالملکه. اون وقت عقل بالملکه که عرض کنم که شد، این مثل کسیست که عرض کنم شما که گفتیم بچه وقتی که به دنیا میاد میخواد یک صنعتی رو یاد بگیره، قوه صنعت را داره اما ملکیشو الان نداره. ملکی وقتی است که مثلا میخواد نجار بشه، اقلا یه 5-6 ساله 7 ساله یا 4 ساله یه قدری بشه که میبرندش بشه نجار، صنعت نجار یاد گیره. اما به چه یه ساله را قوه شعنیت صنعت را داره اما ملکیشو نداره. پس یه وقت قوه ملکه نیم. بچه که به دنیا میان میان آقا قوه صانع و صنعت ساز شده، اما وقتی 5-6 ساله شد میگن نه حالا ملکم داری. علاوه بر شعنیت که اول داشت الان ملکیش داره. یعنی اگه برید پیش نجار، نجار به بچه یاد بده اینطوری نجاری کن یاد میگیره. خب اما حالا اومدن نرفت نجاری، بهش میگن نجار؟ نه، میگن آقا تو ملکه یه نجاری داری. ملکه یه یه کسی که نرد هیچ شغلی را یاد گیره، بهش میگن آقا تو ملکه یه هر شغلی را میتونی یاد گیری، اما حالا که نرفتی هیچ کدوم نیستی، نه بلفه نجاری نه اون کاسبی. اما اگه رفت نجاری یاد گرفت، بلا چیزم نسازه دار، میتونه یه در و پنجره بسازه، بلده، بلا یه دونه درن نسازه، نجار سطح راننده شده. میگن آقا این میتونه بلفه بیاد نجار. اما حالا وقتی رفت صنعت را یاد گرفت و عملم کرد، آدم چه ساختن میاد آقا بلفل شد چی؟ نجار. عقل بلفل هم با عقل ملکه همینه. عقل بلملکه فقط اوائل و بدیهیات را به ضروره میدونه، اما میتونه اکتساب معقولات نظری را بکنه. وقتی اگه رفت و معقولات را و نظریات را با استدلال از تصورات و بدیهیات و تشکیل قیاس و برهان تشکیل داد و مطالب معقوله کلی رو فهمید، اون وقت این میشه عقل بالفعل. اما عقل بالفعل که میشه نه به این معنا که اون وقت یه دونه دوتا معقول رو بفهمید، تمام این عالم رو از بالا تا پایین به نحو معقول اگه فهمید میشه عقلی بلفه. ما میشه وقت عقلی بلفه، ما ممکنه یه معقول، دوتا معقول، یه برهان، یه سلسل علوم برابر این و این معقول هم که ما میگیم مسئله علوم مادی نیست و علوم تجرید. اگه نسبت شما علوم دوم نسبت به عالم ماده و اجسام باشد، بله، اگه چون چه که قواعد کلیه رو فهمیدی از ارتباط بین عالم اجسام، کلیات میگن معقول. اما اگر کلیات نباشد، جزئی باشه، معقول نیست. اگر به نحو کلی علیت و روابط بین اشیا رو فهمیدی که اگه همچین شد همچین میشه، اگر این علت پیدا شد اون معلوم شد، چه مادی و چه معنوی، کلیات اگه بفهمدی معقول. اون وقت نتیجه این است که اگر تمام عالم برای شما معقول شد، نه متصور به تصور جزئی شد، شما میشی عقل بالفعل. پس عقل بالفعل اونجاییست که انسان تمام این عالم براش معقول بشه، اینه از مرحله وجودش در ماده بیاد بیرون، بیاد تو ذهن، مقام تخیل، از مقام تخیل و جزئی بشه معقول که عقل بفهمید. اینها وقتی میشه شما عقل بالفعل. یعنی دیگه احتیاجی به این بدن دیگه اینجا نداری، برای خاطر این که عقل نفس انسان از عالم دیگری، از عالم معقول، از عالم مجرد. نفس انسان از این عالم ماده نی، از عالم مجردات و معقوله. علوم هم مجرده. با این بحث این که ما معقولات برای نفس حاصل میشه، یکی دلیل بر تجرد نفس رو همین گرفتن. نفس مجرده چیه؟ برای اینکه علوم مجردن. علوم هم یعنی کلیات نه جزئیات. معقولات کلی چون مجردن، ظرف مجرد میخوان. نمیتونه شما مادی باشی و همون حالت مزاجی و روح بخاری که در بدن سرایان دارید منبع و ظرف مجرد باشی. مجرد نمیتونه تو بدن و مادی باشی. پس ما از این جهت اثبات میکنیم چون علوم مجرده، چون علوم مجرده باید ظرفش هم مجرد باشه، یعنی باید نفس مجرد باشه، سنخیت باید بین ظرف و مظروف باشه که ظرف هم به عنوان مسامحه هست، به عنوان تشبیه و ظرف به معنایه. بنابراین اولا این که انسان میتونه معقولی را به نحو کلی پیدا بکنه، این دلیل بر این است که نفس مجرده. فلذا در منظومه در اسفار یکی از ادله تجرد نفس را میگن صور معقولات. چرا معقولات و علوم مجردن؟ بده که چیزی که پابند زمان و مکان نباشد مجردی. اگه چیزی تو ماده شد، ماده جسم است یا حال در جسم، این در همین زمان و در همین مکان میتونه موجود بشه. اما اگه چیزی زمان و مکان نداره، شما علومی که بچگی یاد گرفته اید الان هم تو ذهنت هست، چیزایی که تو ذهنت بچگی دیده صور اشیا تو ذهنت هست، پس چیزایی که موجوده و میمونه، یعنی پس زمان اونا تغییر نمیده. بگو آقا من تو مدرسه تو این اتاق چیز یاد گرفتم، اگه از این اتاق رفتم دیگه نباید برد باشم. میگم علوم مجرده. اگه بنابود که مادی باشه، همین تا تو این اتاق باشی میفهمی، وقتی رفتی بیرون باید دیگه برد نباشی. پس معلوم شد که علوم زمان و مکان نداره. پس چیزی که آری از زمان و مکان باشه میشه مجرد. این دلیل بر چیه؟ دلیل بر تجرد نفسه. پس معقولات کلیان و مجرد. پس نفس رو هم ما دلیل بر تجردش میدیم. اون وقت اگر چون چه اون وقت فرموده است، نقل کرده است هم ملا صدرا از فارابی، که تمام موجودات عالم همین در خارج، حتی اونشون که در ماده هستن و جسمانی، تا در خارجن مادن و جسمانی که تو مادن، اما همه که تو ذهن اومد مجرد میشه. ولی تجرد مراتب داره. یه وقت است که تجرد خیالیه که فقط جزئیه، مثل که شما خونه و زید و بک رو اینا تو ذهن دست، اینا الان مجردن، این همونه شما آوردید تو ذهنتون تجردش کردید، اما تجرد خیالی و جزئی. موجودات جزئی در ذهن تجرد دارن، تجرد برزخی خیالی ذهنی و موجود ذهن. اما اگه کلیش کردی، انسان کلی، حیوان کلی، نبات کلی، شمس کلی، قمر کلی، این شمس خودش ممکنه هزاران شمس داشته باشید در عوالم، هزاران قمر داشته باشید در کهکشان ها، قمر کلی، شمس کلی، کلیه موجودات رو اگه تعقل کردی، این همون موجودات جسمانی خارجی هم شما اومدی به نحو مجردش رو گرفتی. خب بنابراین بله آب کلی، آب جز بگه آبی تو خونه تو ذهنت باشه، با آب، آب کلی آب. چی؟ خواب. خواب ها بله خواب هم مثل این خواب هم تصرف که ما در بیداری داریم، اینا تو ذهن میونیم و همین هم در خواب ببینیم. حالا در اینجا فرمودن عقلی بالفعل آن است که انسان تمام موجودات عالم براش معقول باشد، که دیگه احتیاجی به اکتساب و درس خوندن نباشه. اگر یادش رفت گوش دادی یه فکری کرد و باز یادش اومد همه اونا، این هم باز با عقلی بالفعل منافات نداره. هم ما اگه یادش رفت فرمو شد که این عقل بالفعلی باید تمام معقولات پیشش دو باشه. اگه بخواد فرقش نیست، لازم نیست که الان که دارد میخورد بخواد همه هی تو ذهنش حاضر باشه. اگه تا بخواد استهزار میکنه، تا بخواد مثل مجتهدیست که یا هر ملچیست که صاحب فن نیست، تا یه فرقی رو الان این فر را الان نمیدونه، اما تا بخواد این فر براش حکمش استهزار میشه. عقل بالفعل آن است که احتیاج به اکتساب جدید نداشته باشه. اول اکتساب کرده و الان هم یادش نرفته، تا یه فکر بکنه این به ذهنش میاد. اما اون وقتی که داره میخوره دا میخوابه دو امثال اینها تو ذهنش نیست، اما اگر بخواد استهزار میکند تمام این معقولات را. این شد عقل بالفعل. عقل مستفاد بالاتر از اینه. عقل مستفاد این است که اصلا تمام علوم و معقولات یک آنم از ذهنش خارج که داره مشاهده میکند معقولات را، مشاهده. فرقش با اولی چیه؟ اونجا اگه میخواد تو ذهنش میامد مثل مشتهد بود که اگه بخواد فرع بلده یه لازم به اکتساب می. اینجا اصلا تمام عالم پیشش مشاهدن و میبینه معقولات را. اینطور نیست که بخواد دو مرتبه از ذهنش برد بخواد با عرض کنم چه یک نظر. استهزار نه، حضوره تمام معقولات. چرا میگم مستفاد؟ برای که این جز به این که عقل فعال رو ببیند نمیشه. وقتی میتونه تمام این عالم براش معقول و حاضر باشه که متصل باشه و با عقل فعال مواجه باشه، یعنی اون عقل فعالی که همه این عالم در اونجا به نحو معقول موجوده، این از اینجا دارد اونو میبیند، اونم به اون اشراق داره. اون عقل فعال نورش تابیدست، نور معقولاتش تابوندست به قلب این، مثل مصداق کاملش ائمه و پیغمبران اینا یا حکما که میگن ها میشه حکیمی هم به این مقام برسه. این است که در وقتی میشه انسان تمام این عالم بشه عقل مستفاد که استهزار نمیخواد بکنه، خودش مشاهدش هست. این به چی میشه؟ چون تمام این عالم به نحو معقول در عقل فعال موجودند، این اگر اونا دارد مشاهده می کند اون هم دارد اشراق به این نور می تابد، نتیجه این است که یک آن اصلا قفلت نیست، همه عالم را به نحو معقول و مجرد مشاهده می کند. مستفادشم میگن برای خاطر این که این غیر از اونه، این عقل فعال نیست، ولی دارد استفاده از نور اون میکنه، مثل کسی از نور خورشید. اون وقت چی میتوند باید این مقامات طی بکند از نظر علوم؟ اون عقل فعال مثل نور خورشید است، اونقدر شدت نور دارد که تو باید ظرفیت اینقدر باشد که بتونی مستقیما اونو ببینی. مثل نور خورشید است، یک کسی که خفاش باشه نور خورشید نمیتونه ببینه، ماها هم نمیتونه بگه بریم نزدیک. این دائر مدار این است که دید شما و بصر شما هر چه قوی تر باشه نور خورشید رو بهتر میبینی، اونم به شما میتابه، و هر چه ضعیف باشه. این مراتب عقلی است که از برای این انسان گفتن. این نفس میتواند برسه به مرحله عقل بالفعل، بلکه بالاتر از عقل بالفعل عقل مستفاد و اتصال به عقل فعال، که باید حالا برسیم این مرحله که اتصال به عقل فعال است، که اینا را در این چند ساله اشاره کردیم، ولی حقیقتش که چی میخوان بگم و حرفشون چیه و معنای اینه چیه، بیا از این به بعد شروع میشه.
مستفاد
همون عقل بالفعل فرق بالاترشه، نه بالاتر بالفعل هر وقت بخواد حاضره، اما الان که دارید غذا میخوره. اما این چند وقت مادی نیم، کسی که به عقل مستفادی است به بدن و ماده اصلا هیچ توجه، اصلا اینا رو نمیره، این عالم رو همش داره مشاهد عقل فعال است، معقولات رو میبینه. بنابراین
چشکا
برای
همین
نواتاری حرکت هرکت جوهری، بله همه حرکت جوهری هم بخواهم بگیم دیگه، بله. ولی فرقش این است که حالا همین که بخواهم همه حرف ها مال معلم اول و ثانی و مشائین هست و علی سینا هم میگه همین مراتب ها. اون وقت میگم چه پس شما حرکت جوهری رو قبول میکنیم با علی سینا؟ چرا منکر حرکت جوهری شدی که حالا دارد عرض کنم که ملا صدرا میگه؟ ایشون ملا صدرا اینجا هنرش اینست که میگه آقای با علی سینا همه اینا که شما میگوید با حرکت، با حرکت نفسه، نفس جنبه حیولانی دارد و ماده دارد و اینا جنبه سواری که رو ماده میاد نظیر خارج جسمی و با تدریج اینا حاصل میشه با حرکت. وقتی با حرکت شد و به نحو اتصال شد این میشه چی؟ میشه حرکت جوهریه. ولیکن دو تا چیز را باید، حالا اینا که مقدمه که ما اینا را هی گفتیم مقدمه همین به مناسبت حرکت جوهریه باشیم، دو تا چیز را باید ما اساس قرار بدیم برای حرف عرفانی ملا صدرا. یکی حرکت جوهریه که بگیم که به تدریج، و عمده اینه که چرا اینها را به حرکت جوهریه نفس نمیگه. گفتیم اینا را بو علی سینا با ملا صدرا فرقش اینه، بو علی سینا میگه نفس این کمالات علمی به منزله عرضی است که عارض بر نفس میشه. دو تا وجودن، نفس یک وجود داره، کمالات علمی وجود دیگر قائمه به نفس، مثل که بخواد علم را کیف نفس قرار بده. خب این، اما ما اگه گفتیم نه اتحاد عاقل و معقول، اگه تو شما هرچه معقولی پیدا کردی میره تو نفسه، میره تو ذات نفسه، دو تا چیز نیستی، وجود تو این وجود معقولاتی، معقولات هم این وجوده. اینه که درست کردیم ما حرکت جوهریه تکامل نفس درست میشه. اینه که درست کردیم به قول ملا صدرا کمال نفس، نفس پیامبر با نفس ابو جهل با هم فرق میکنه. ملا با علی سلام میگه نفس ابو جهل با نفس پیغمبر از نظر ذات نفسی هیچ تفاوتی نداره، اون کمالات علمی داره، پیامبر عالم بالا رو میبینه، این نمیبینه. اون خیلی خوب، کمالات علمی که یه پیغمبر یا یه عارف داره جزء نفسش میشه، متحد با جوهر نفسش میشه، یا عارض بر اوست. اون میگه به عارض ذات نفس انسانی پیامبر و ابو جهل یکیه، اون با عوارضش اختلاف دارن، اون عوارض علمی و کمالی از قدرت اون عوارض نداره. بو علی میخوام مولا سلام گه نه، ما باید بگم ذات نفس پیامبر کمالش شدیدتره، نفس شدیدتر و کاملتره، نه عوارضش کاملتره. بچه گفتیم عارض کاملتره مثل یه جسم است که هی رنگ رو رنگش بیاری، هی رنگش شدیدتر کنی، جسم تغییر نکرده اما رنگش هی سیاهتر سیاهتر شد. ذات نفس تغییر نکرده، فقط رنگش، علمش، یه انبار علم رو هم از کنم که اضافه کرده. اما اگه گفتیم نه علم اتحاد عاقل و معقول، نه خود نفس از نفس به کمال میرسه، از ضعیف بشه میشه. این اساس مطلب حرکت جوهریه است، از مرحله نفس به مرحله بالا. حالا در اینجا این چند تا مطلب رو باید ازتون که بگیم که اشاره کنیم در این که آیا انسان که تعقل میکند و کلیات رو میفهمد، ادراک کلیات که شما اولین بار است که بگید که انسان میتونه به عقل بالفعل برسه و از عقل بالملکه که یک چیزی کلیات را درک بکنه، ادراک کلیات به چیه؟ در اینجا پنج تا نظریه هست که مرحوم آیا آملی هم در بحث از کنم که شرح منظومه اشاره کرده است که همه اینا را از اطفار گرفته. اولش هم نیست که تو ذهن همه هست، همه مردم و همه مادیین و همه اینها، کلیه انسان، انسان شما چجوری تعقل میکنی؟ ما اول زید و عمر و بکر رو میبینم، اینا میبینم، اونم میبینم، این با او در بعضی چیزا مشترکن، در بعضی چیزا مختصن، عوارض این با عوارض او با هم فرق داره، اما در یه چیز بعد دست بعد در یه چیز با هم شریکن، و اون انسانیت است که درک کلیات می کنن و عقل دارن. مشترکات انسان ها رو که گرفتیم، امتیازات عوارض که داریم تجرید کردیم کلی، میاد آقا تو ادراک کلی کردی. ادراک کلی به نظر متکلمین جز به تجرید یک انسان از عوارض فردیه نیست. ما اینا هی میبریمش، هی میبریمش مثل یه نجار تا اینکه اون لبشو به دست بریم. انسان همون افراد خارجن. شما اول زید و عمرو بکر میاد تو ذهنت، بعد همه اینها رو میگه یک معنای مشترک دارن و اون انسان کلی. پس کلیات به انتزاع خود ما درست میشود. پس عوارض این نظر متکلمین است که خیلی اصلا که از اهل علم و طلاب و دیگران اینجوری میفهمن. اما نظر دیگر که نظر عرض کنم که مشائیدینه، نه، شما کلیات که درک میکنی، کلیات همش پیش عقل فعاله. تو اتصال پیدا میکنی، سیمی دو وصل میکنی، از یه روزنه نگاه میکنی به عقل فعال. میگم مگه عقل فعال چیست که شما میگوید برود؟ میگم آقا عقل فعال به نظر فلاسفه قبل از اسلام اسمش میذاشن عقل فعال، به لسان اسلام روح، روح القدس و جبرائیل. میتونیم جبرائیلی که در روایات داریم و روح القدسی که داریم بگم مصداق همون عقل فعالی است که حکما قبل میگفتن. بگو آقا اینا حرفای یونانیاس و فلاسفه یونان و کفار. میگم بابا همین را اسلام شما به نام جبرائیل و روح القدس گفته. یه چیزی که اسلام شما گفته اگه عقل اونا بهش رسیده باشه تأیید اسلام شما نمیکنه؟ همینی که شما میگوید اونا با عقلشون فهمیدن. کلمه عقل فعال و عقل بالفعل و جبروت و عالم جبروت گفتن. این عالم جبروت که اونا میگن جز از جبرائیل مشتق شده. جبرائیل که میگن این ایلش لقب ملائکه، همه ملائکه یه ایل دارن، میکائیل، جبرائیل، عزرائیل، اسرا، تفعیله. اما جبرش از ماده جبرانه، چون جبرائیل که عرض کنم که موکل نفوس ماست و مکمل نفوس ارواح و عقول ماست، ما را جبر میکنه، یعنی ما ناقصیم، جبران نقص ما میکنه، ما را از نقص میرد بالا. جبرائیل که میگن یعنی یک فرشته مقرب موجود مجردی که جبر یعنی جبران نقائصه. اما نقائص مادی ما نبا، جبرائیل مربوط به نفوس و معنویات و علومه. معنویات و علوم را نفوس را میارد بالا از قوه به پیدیم. اما ملائکه که مربوط به اجسامن مثل اسرافیل و عزرائیل و که اجسام اونا ملائکه دیگه هستن، ملائکه دیگری مدبر عالم اجسامن. اینا مدبر و تصرف کننده در نفوس و ارواح ما و نفوس فلکیه هستن. لذا میگن عالم جبروت. عالم جبروت عالم عقول را میگن. علت این که جبروتش میگن برای که مبالغه در جبر جبارم خدا رو میگن. خدا جبار نزالیم، جبار این جبران کننده نقائص. ملائکه و دیگران هم از طرف خدا جبران میکنن. لذا اصطلاح کلمه جبروت رو نمیگفتن. حالا ما میان بنابراین حرف اینها اینه مشائین، این عالم بالا مثل عقل فعال که جبرائیل گفتیم، یعنی اون عقل که گفتیم عقل فعال که میگن چون داره فعالیت میکنه نفوس را تکمیل میکنه، کار به اجسام نداره دار. اونی که بدن ما را تدبیر میکنه و قضا و تقدیر و تنزیه و بزرگ و به جسم ما میرسه، اونا ملائکه دیگر هم، اونا ملائکه مدبر و متصرف در اجسام هم. ملائکه هستن فقط نفوس را بالا میارن. اونا که دنبال علمن، دنبال تقوان، دنبال کمالن، دنبال جسمیستن، اینا را دارد بالا میاری، از قوه دارد به فعلیت برسون. اینا باید یه خزینه باشه که همه اینا را خودش داشته باشه که نفوس ما را از نقص به کمال برسونه. میگن عقل فعال تمام این عالم موجودات در او به نحو معقول که جسم نیست و ماده نیست درش موجوده. شما اگر یه علمی پیدا کردی نمیتونی جز با اتصال به عقل فعال. چرا؟ برای اینکه این نفس شما یه روزنه خدا براش قرار داده به اون عالم بالا، ولی تو این روزنه رو باز نمی کنی. این روزنه رو همش میندازی به ماده و جسم. نیست که هر چی داری صبح تا شب فکر میکنی چجوری پول در بیارم، چجوری چکار کنم، کجا قدرت، همش به این آن. این روزنه را، این عقل و این نفس رو میندازی به این عالم ظلمانی و تاریک. نیست که لذا علوم و کلیات رو نمیفهمی. اما اگه بخوای کلیات رو بفهمی، خدا یه روزنه، یک ذره روزنه باز کرده، مثل که یکی توی اتاق تاریک باشه، یه ذره یه سوزن یه روزنه باشه که بیاد نگاه کنه و خورشید رو ببینه. در تو هم روزنه ای هست، میتونی نگاه کنی همه چیز رو ببینی، یه جا همه جا چیز هست. و این من شیء الا عندنا خزائنه، تمام این عالم به نحو معقول در یه مخزن موجوده. تو باید خودتا روزنه تا باز کنی که اون مخزن رو ببینی. اگر یه ذره روزنه رو باز کردی، راست یه سر سوزن، یک انسان کلی میفهمی. یه قدر دیگه باز کردی، یه کلی دیگه ده. هرچه این روزنه رو باز کنی، شعاع او میتابد و تو هم نورت میتابد به او. هرچه بیشتر روزنه باشه، لذا علوم تو بیشتر میشه. پس مشائین عقیده شون این است که علم به کلی یعنی علم به معقول. علم به معقول جز با اینکه نفس شما اتصال پیدا کنه به اون مخزن که همه چیز درش هست، به اون منبع نور نمیشه. پس کلی به این است که من آقا زید و عمرو بچه گرفتم، مشترکاتش گرفتم و زوائدش هست شدم، شد انسان کلی. نه، به تجدید شما نیست. انسان کلی یک موجود مجردی است، خودش قائم به شخص کلی. حالا یا به نظر اشراقیون که همون ارباب انواع، اگرم نگفتیم مشائین میگن همه این معقولات در عقل فعالن و تو باید روزنه را زیادش کنی. پس با اتصال به عقل فعال میشن. اون وقت این کسانی که اصلا با اون عالم متصل میشن چیه؟ میگون اینا تقصیر خودشونه، خودشون روزن رو باز نمی کنن. خودشون در اتاق بستن تاریک، نمیتونن نور خورشید را ببینن، تقصیر خودشونه. اما خدا برای تو چنون استعدادی قرار داده که خودت میتونی روزن را باز کنی، باز کنی و خودت را اشراق به اون هم به تو اشراق، به مقدار اشراق به اون اینن مثل نور خورشیده. اگه شب تاریک باشه شما نمیبینید، به جهتی که شرط رؤیت چشم نیم. شما چشم داری چرا شب تاریک باشه نمیبینید؟ بگو خب من که چشم دارم. این بابا دیدن شما یه علامتی، یک شرطه، این قوه دیدن داری، اما فعلیتش باید نور بتابه. تا نور نتابه، پس شرط دیدن چشم داشتن نیست، اشراق خورشیدم هست. علوم عقلیه هم باید اشراق از اون طرف باشه. یکی تو هم چشمی دا باز کنی منبع نور را ببینی، به مقدار این که او را ببینی علوم حاصل میشه. این دو تا نظریه که گفتیم، سه تا نظریه درباره علوم هست: اشراقیین، ملا صدرا و حاجی سبزواری. چه نفرده انشالله میدونم؟